ساعت 20 به وقت تهران، این صدای رادیو فرداست که میشنوید. انفجار خودروی بمب‌گذاری شده در کابل دست کم 5 کشته بر جای گذاشت. سخنگوی دولت جمهوری اسلامی هر گونه تغییر در کابینه دولت و استانداران را تکذیب کرد. و رئیس سازمان محیط زیست ایران میگوید این کشور تا پایان قرن 21 4 تا 5 درجه گرمتر می شود. درود بر شما شنوندگان گرامی، شبتون بخیر. رضا جمالی هستم. دعوت میکنم شنونده یک بخش خبری 15 دقیقه‌ای باشید. انفجار خودروی بمب‌گذاری شده در محوطه پارکینگ وزارت دادگستری افغانستان دست کم 5 کشته و 10 زخمی بر جای گذاشت. به گفته شاهدان عینی شدت انفجار به حدی بود که شیشه های ساختمان های اطراف شکست. این خودروی بمب‌گذاری شده حدود ساعت 4 بعد از ظهر و پایان ساعت کاری اداری وزارت دادگستری افغانستان منفجر شد. این حمله سومین عملیاتی است که در 2 هفته گذشته در کابل انجام گرفته است و طالبان افغانستان ساعتی پس از این انفجار مسئولیت این عملیات را بر عهده گرفت و دادستان‌ها و قضات افغانستان را تهدید به مرگ کرد. در خبر دیگر از افغانستان، 11 پلیس این کشور به اتهام سهل‌انگاری در انجام وظیفه در پرونده قتل فرخنده، دختر جوانی که به دست تندروهای اسلامی کشته شد، هر کدام به 1 سال حبس محکوم شدند. 2 هفته پیش دادگاهی در کابل 4 متهم اصلی قتل فرخنده را به اعدام و 8 نفر از متهمین دیگر این پرونده را به 16 سال زندان محکوم کرده بود. یک ماه پیش عده‌ای از مسلمانان افراطی در کابل و در مقابل مسجدی فرخنده، دختر 27 ساله افغان، را به شدت کتک زده و سپس او را آتش زدند و در رودخانه انداختند. محمد باقر نوبخت سخنگوی دولت حسن روحانی گزارش‌های منتشر شده درباره احتمال تغییر وزرا و استانداران را تکذیب کرد. آقای نوبخت در نشست خبری روز سه‌شنبه گفت دولت هیچ برنامه‌ای برای این کار ندارد و اگر در آینده متناسب با نیاز روز تغییری لازم باشد این کار انجام خواهد شد. در روزهای گذشته رسانه‌های اصولگرایان گزارش‌هایی را درباره تغییر 4 وزیر کابینه حسن روحانی و شماری از استانداران منتشر کرده بودند که با واکنش دولت روبرو شد. سخنگوی دولت در بخش دیگری از سخنانش گزارش‌های مربوط به حذف 4 میلیون نفر از دریافت کنندگان یارانه نقدی را هم رد کرد. و روابط ایران و بحرین بار دیگر با تنش‌های دیپلماتیک روبرو شده است. دو کشور که پیش از این به دلایل بالا گرفتن اختلاف‌هایشان سفرهای خود را از تهران و منامه فراخوانده بودند، حالا به جدل لفظی روی آوردند. جدل‌هایی که باعث احضار کاردارهای دو کشور به وزارت خارجه کشورهای طرف مقابل شده است. بیشتر بشنویم در گزارشی از همکارم مراد ویسی.
ضربه جدید به روابط نچندان دوستانه و تیره ایران و بحرین. بحرین کاردار ایران در منامه را احضار کرده و ایران کاردار بحرین در تهران را. تنش جدید در روابط بحرین و ایران هنگامی آغاز شد که آیت الله خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی ایران، شنبه گذشته طی سخنانی مردم بحرین را مظلوم خواند.
ملت یمن ملت مظلومی است، ملت بحرین ملت مظلومی است.
آیت الله خامنه‌ای به این سخنان بسنده نکرد و گفت ما هر اندازه که بتوانیم از مظلوم دفاع و با ظالم مقابله خواهیم کرد.
ما از مظلوم حمایت میکنیم، همین هر مقداری که بتوانیم، هر مقداری که توانایی های ما وسع ما باشد. وظیفه ماست، اسلام به ما گفته است کن للظالم خصما وللمظلوم عونا.
پس از این سخنان آیت الله خامنه ای، وزارت امور خارجه بحرین محمد رضا بابایی کاردار سفارت ایران در منامه را احضار و مراتب اعتراض شدید دولت این کشور نسبت به سخنان آیت الله خامنه ای را به وی ابلاغ کرد. خبرگزاری رسمی بحرین BNA گزارش داده در دیداری که معاون وزارت خارجه بحرین با کاردار ایران داشته، به کاردار ایران گفته شده سخنان رهبر جمهوری اسلامی نه تنها قابل قبول نیست، بلکه دخالتی زشت در مسائل داخلی پادشاهی بحرین است. البته تهران نیز ساکت ننشست و دست به اقدام متقابل زد. کاردار بحرین در تهران به ساختمان وزارت خارجه احضار شد و آنگونه که اداره کل دیپلماسی وزارت خارجه ایران گزارش داده، در دیدار با کاردار بحرین بر لزوم تصحیح رفتار و گفتار دولت و مقام‌های بحرینی تأکید شده است. گزارش وزارت خارجه ایران می‌گوید در این دیدار به کاردار بحرین تذکر داده شده که ریشه مشکلات آنها داخلی است و نباید برای حل آن فرافکنی کنند. حسین علیزاده، دیپلمات پیشین ایران در قاهره و هلسینکی، می‌گوید چون این سطحی از تنش در روابط ایران با کشورهای عربی جز در دوران جنگ ایران و عراق سابقه نداشته است.
اگر ما دوران جنگ ایران و عراق رو کنار بگذاریم که در واقع یک وضعیت دو قطبی به وجود آمده بود، ایران و یک سو و کشورهای عربی، عمدتاً کشورهای عربی در یک سوی دیگه قرار گرفته بودن، منهای سوریه و یا یمن، واقعاً شاید این گونه سابقه نداشته باشه که این درجه از شدت تنش بین ایران و جهان عرب به وجود آمده باشه. الان در جهان عرب منهای عراق و سوریه هیچ کشور دیگه با ایران همراهی نمی‌کنه.
حسین علیزاده همچنین میگوید حتی تنش در روابط ایران و کشورهای عربی به حدی رسیده که برخی از این کشورها در پی دستیابی به قراردادهای دفاعی و حمایتی جدید با آمریکا هستند.
در اجلاس کمپ دیوید اخیراً کشورهایی که به اونجا رفته بودند از آمریکا تقاضای یک قرارداد حمایتی کرده بودند، مثل قراردادی که آمریکا با کره جنوبی و ژاپن داره که در صورت هر گونه تعرضی به اونها آمریکا وظیفه مداخله در جنگ رو داره. اون معنا اشاره به این هستش که اینها این گونه ترس و واهمه از تهران رو دارن و به زیر چتر ایالات متحده رفتن. البته کم سیوید این نتیجه برشون نداشته، ولی نشون میده که ای بسا روزی برسه که اینها یه همچین پیمانی رو با ایالات متحده ببندن.
در نشست کمپ دیوید، باراک اوباما گفت آمریکا به حفظ امنیت متحدان عرب خود در خلیج فارس متحد است و در کنار آنها ایستاده است.
The United States will stand by our GCC partners against external attack.
اما آیت الله خامنه‌ای بلافاصله به این سخنان باراک اوباما واکنش نشان داد و گفت
مراقب باشند کشورهای منطقه، سیاست دشمنان این منطقه و دشمنان این مجموعه اسلامی ترسوندن این کشورها از همدیگه است، دشمن موهوم درست کنند.
چون این سخنانی از سوی آیت الله خامنه ای و افزایش تنش بین کشورهای چون عربستان و بحرین با ایران نشان از چشمنداز روشنی در آینده نزدیک در روابط ایران و برخی همسایگان عربش نیست. اگرچه در طرف مقابل ایران توانسته روابط خود با برخی دیگر از بازیگران عرب خاورمیانه از جمله دولت‌های سوریه و عراق و شبه نظامیان حوثی در یمن، حماس در نوار غزه و حزب الله در لبنان را در سالهای گذشته حفظ و در مواردی گسترش دهد.
درباره مطلبی که از رادیو فردا شنیدید نظری دارید؟ سریع‌ترین راه و آسان‌ترین تماس ارسال یک پیامک است. 2048-799-599-860.
ساعت 28 دقیقه است و شنونده یک بخش خبری از رادیو فردا هستید. وزیر خارجه روسیه پیشرفت در مذاکرات هسته‌ای با ایران را قابل توجه خوانده و از تحویل سامانه دفاع ضد موشکی S-300 به تهران دفاع کرده و از حمایت روسیه هم از عضویت دائم ایران در سازمان همکاری‌های شانگهای به محض لغو تحریم‌های ایران خبر داده است. به گفته رئیس دستگاه دیپلماسی روسیه، مسکو خواهان آن است که تحریم‌های بین‌المللی به ویژه آنهایی که ربط مستقیم به برنامه اتمی ایران ندارد با صدور قطعنامه شورای امنیت یک بار لغو شوند. بیشتر بشنویم در گزارشی از همکارم آنا رایسگایا.
سرگئی لاوروف، وزیر امور خارجه روسیه که در جلسه پرسش و پاسخ روزنامه دولتی روسیه گازتا شرکت کرد، گفت محتاطانه خوشبین است که گروه 5 علاوه 1 و ایران تا تاریخ تعیین شده به توافق برسند. وی تصریح کرد پایان این مناقشه خواسته و نتیجه کوشش تمام مذاکره کنندگان است، اما به گفته وی رویکرد مرحله‌ای و اقدامات متقابل یا همان طرح گام به گام که از ابتکارهای روسیه بود در هماهنگی مواضع طرفین و پیشبرد مذاکرات نقش محوری داشته. لاوروف افزود که در این مرحله از مذاکرات دیپلمات‌های روس پافشاری می‌کنند که نظارت بر برنامه اتمی ایران به الگوی در سیستم ضمانت‌های بین‌المللی تبدیل نشود و از توسعه روابط ایران با سایر کشورها نیز ممانعت نکند. وی افزود یکی دیگر از نکات اصولی روسیه یعنی تصویب قطعنامه در شورای امنیت که توافق هسته‌ای با ایران را لازم الاجرا خواهد کرد مورد پذیرش همه مذاکره کنندگان واقع شده. وزیر امور خارجه روسیه در گفتگو با خبرنگاران روسیه گازیتا تاکید کرد که تصمیم روسیه برای تحویل سامانه‌های دفاع ضد موشک 300 به ایران گام مسکو برای تشویق تهران به دلیل رویکرد سازنده در مذاکرات هسته‌ای است و به هیچ وجه اشتباه سیاسی نیست. Лавров говорит:
с точки зрения безопасности региона эти системы S-300 не несут какой-либо угрозы кому бы то ни было.
از نقطه نظر امنیت منطقه‌ای S-300 برای هیچ کس تهدیدآمیز و مشکل آفرین نیست، مگر کسانی که بخواهند ایران را بمباران کنند. همان گونه که بارها دیده ایم از جمله اخیراً در یمن چنین تحولی دور از ذهن نیست، اما استقرار سامانه‌های پدافندی که مانع این گونه تهدیدها می‌شود و ریسک حمله نظامی را کاهش می‌دهد با طرح ما سازگار است که بر اساس آن امنیت حوزه خلیج فارس باید با مشارکت تمام کشورهای عرب و ایران محقق شود.
لاوروف وزیر خارجه روسیه در ادامه مصاحبهش با روسیه گازیتا به موضوع عضویت دائم ایران در سازمان همکاری‌های شانگهای پرداخت و تأکید کرد که به محض حصول توافق هسته‌ای و لغو تحریم‌های بین‌المللی علیه ایران هیچ مانعی برای عضویت این کشور در این سازمان باقی نخواهد ماند. وی افزود که روسیه بر آن است تا در اجلاس هفته‌ای سران سازمان همکاری‌های شانگهای روس کلی درباره عضویت دائم ایران بررسی شود. لاوروف گفت:
Почти за два месяца может произойти немало событий, но у меня есть все основания полагать, что прогресс будет достаточен для того,
در دو ماهی که تا برگزاری اجلاس سازمان همکاری‌های شانگهای باقی مانده، تحولات گوناگونی ممکن است رخ دهد. اما مطمئنم که پیشرفت در حل مسئله هسته‌ای ایران به اندازه‌ای خواهد بود که در اوفا سران کشورهای عضو با اتخاذ تصمیم سیاسی چشماندازی روشن برای عضویت دائم ایران در این سازمان را ترسیم خواهند کرد.
ایران و گروه پنج بلاوه یک در صددند تا 3 ژوئن 9 تیر ماه به توافق جامعه نهایی دست یابند. 9 ژوئیه 18 تیر ماه روسیه که ریاست دوره سازمان همکاری های شانگهای را بر عهده دارد میزبان اجلاس سران کشورهای عضو خواهد بود. در حال حاضر سازمان همکاری های شانگهای که در سال 2001 میلادی 1380 شمسی تأسیس شد 6 عضو دائم روسیه، چین، قزاقستان، قرقیزستان، تاجیکستان و ازبکستان و 5 عضو ناظر ایران، هند، پاکستان، افغانستان و مغولستان دارد. قرار است در اجلاس پیش رو عضویت دائم هند و پاکستان تصویب شود. ایران از سال 1387 خواهان عضویت دائم است، اما به اذعان وزیر خارجه روسیه تا کنون این درخواست مورد بررسی قرار نگرفته. آنا رئیسکا، رادیو فردا.
الو، رادیو فردا.
آیا آقای احمدی نژاد
خروج نیروهای امریکایی از عراق
ایران ها برام خیلی کمک
کرد.
شما هم نظرتان را با رادیو فردا تقسیم کنید. در 24 ساعت شبانه روز با شماره 00422211221.
محاکمه جیسون رضاییان خبرنگار روزنامه آمریکایی واشنگتن پست در تهران و دو متهم دیگر این پرونده از روز سه‌شنبه 5 خرداد آغاز می شود. خبرگزاری های فارس و تسنیم به نقل از مسئول دفتر سخنگوی قوه قضاییه خبر دادند که این محاکمه در شعبه 11 دادگاه انقلاب به ریاست قاضی صلواتی برگزار خواهد شد. جیسون رضاییان از 10 ماه پیش در بازداشت به سر می برد و به جاسوسی و همکاری با کشورهای خارجی متهم شده است. و خبر آخر این که معصومه ابتکار رئیس سازمان حفاظت محیط زیست ایران می گوید تا پایان قرن 21 دمای هوای ایران 4 تا 5 درجه سانتیگراد افزایش خواهد یافت. خانم ابتکار که در اجلاس وزیران محیط زیست آسیا اقیانوسیه در تایلند شرکت کرده در سخنرانی خود با اشاره به شرایط اقلیمی خشک و نیمه خشک ایران گفت هر 1 درجه افزایش دما برابر است با 20 تا 25 درصد کاهش منابع آب تجدیدپذیر. خبرگزاری ایرنا به نقل از خانم ابتکار نوشته است که ایران هم اکنون افزایش دمای 1.5 درجه را تجربه می کند. شنوندگان گرامی، ممنون که ما رو در این بخش خبری همراهی کردید. با این توضیح که بازی نیمه اول بازی پرسپولیس تهران و الهلال عربستان تا دقیقه 43 0-0 در حال جریان هست. تا 15 دقیقه دیگه شنونده سرخط چند خبر خواهید بود.